أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه راجع به لزوم وضع باطن کف بر زمین بحث رو ادامه بدیم، راجع به روایت علی ابن بجیل نکته ای عرض کنم. در این روایت هست: رأیت جعفر ابن محمد علیه السلام کل ما سجده فرفع رأسه اخذ الحصا من جبهته فوضعه علی الارض. ممکنه کسی به این روایت استدلال کنه بر این که واجب است انسان قبل از سجده‌ای که میره اگر مهر رو پیشونی چسبیده اون مهر رو بردار. آی سیستانی فرمودن نه، این استدلال تمام نیست. قطع نظر از ضعف سند این روایت، دلالتن هم این روایت این مطلب رو نمی فهمونه، چون اطلاق شامل سجده اخیره نمازم میشه که دیگه بعد از اون نمیخواد سجده به جا بیاره حضرت. و شاید امام علیه السلام این کار رو میکرد و نقل شد این که امام این کار رو میکرد برای دفع توهم حرمت این کار، که این کار حرام نیست. ابن عباس که گفت لا یمسح التراب من جبهته حتی یفرغ من الصلاة، نه این درست نیست. به نظر ما اصلا این روایت دلالت بر حکم شرعی نمی کنه. علی ابن بجیل دید امام صادق علیه السلام سجده می رفتن، عرق بر پیشانی مبارکشون بود، سنگ ریزه می چسبید به پیشانی مبارکشون، اون رو بر می داشتن می داشتن زمین. شاید از باب این که متعارف بود این کار و طبیعی بود این کار، اصلا بحث حکم شرعی نیست. علی ابن بجیل این رو دید نقل کرد. حالا علی ابن بجیل این رو نقل کرد برای این که بگی که آقا این فعل نکنید فعل کثیر است و مبطل نماز است. حالا علی ابن بجیل اینو نقل کرد، امام که نقل نکرد. مهم اینه که امام صادق علیه السلام که این کار رو میکرد اصلا دلیل برای هیچ حکم شرعی نیست. اون ابن عباس هم مسخ التراب عن الجبهه رو نقل کردن که اشکار میکرد، نخذ الحصات من الجبهه، اونو نگفتن اشکال میکرد. و متعارف هم اینه، شما هم الان به طور طبیعی وقتی مهر به پیشونیتون بچسبه از سجده برخیزید مهر رو از پیشونیتون بر میدارید، یه اصلا دلیل برای هیچ حکم شرعی نیست. بس راجع به این بود که آیا وضع باطن کف بر زمین لازمه یا نه. مشهور گفتن لازمه، از سید مرتضی نقل کرده علامه در کتاب نهایت الاحکام که ایشون گفته لازم نیست، ولی ظاهرا سید مرتضی اصلا حرفش چیز دیگه است. او میگفت میتواند مفصل ما بین کف و عضد را روی زمین بگذارد. او نفی نمی کرد وجوب سجود بر باطن کف را به این معنی که بگه بر ظاهر کف هم جائز هست انسان سجده بکند، نه، اون بحث دیگری داشت. ولذا این برداشت علامه در نهایه ظاهرن درست نیست، که آقای حکیم هم در مستمسک طبق برداشت علامه فرموده که مشهور قائلن به لزوم وضع باطن کف بر زمین و خالف فی ذلک از سید المرتضی. نه، سید المرتضی اصلا در مقام حرفی ندارد. خب دلیل هایی که بر لزوم وضع باطن کف بر زمین آورده بودن، یکیش اجماع بود که این اجماع ثابت نیست، برای اینکه در نهایت الاحکام میگه ظاهر علماء انا، شهید در ذکرها میگه الاکثر، و اکثرم اونی که تعبیر میکنن وضع الکفین میگن، تصریح نکردن به وضع باطن الکفین، ولذا تمسک به اجماع اینجا درست نیست. اگر هم اجماع باشد، اجماعی است که مدرکی است و اعتبار ندارد. وجه دوم رو صاحب جواهر ذکر کرده که بعد از ایشان خیلی از بزرگان اون رو پسندیدن، و اون اینه، قبل از ایشان هم همینطور گفتن منسبق به ذهن از امر به وضع الکفین علی الارض وضع باطن کفین علی الارض. الان به یکی بگن کف دستت رو زمین بگذار، خب منسبق به ذهنش اینه که باطن کفش رو زمین بذار. مثلا که میگن زع کفی که علی الارض فی حال سجود، انسان در حال سجود که هست وضع الکفین که میکنه وضع باطن کفین میکنه. خب این مطلب مورد قبول خیلی ها واقع شده، از جمله قبل از صاحب جواهر صاحب حدائق گفته، بعد از ایشان هم بزرگانی این رو فرمودن، از جمله مرحوم آقای خویی فرموده که امر به وضع الکفین علی الارض یا امر به وضع الیدین علی الارض در حال سجود منصرف است به وضع باطن کفین، و متعارف هم از زمان پیغمبر تا زمان صدور روایات همین بوده، ولذا امر به وضع کفین علی الارض در حال سجود منصرف میشه به اون فرد شایع متعارف و اطلاق نداره که شامل وضع ظاهر کفین بشه نسبت به کسی که تمکن داره از وضع باطن اون کفین. بعدم آقای خویی فرموده امام علیه السلام هم در صحیح حماد قطعاً باطن کفین رو روی زمین گذاشتن، و الا اگر غیر از این بود حماد نقل میکرد. پس امام باطن کفین رو زمین گذاشتن، بعدم فرمودن یا حماد هاکذا فصله. خب این فرمایش آی خویی با مطالبی که خود ایشان در بحث وضوء و در بحث تیمم گفتن سازگاری ندارد. ایشون در بحث وضوء جلد 5 موسوعه صفحه 140 راجع به این که مسح رأس با باطن کف دست باشه فرمودن که ما اگر قائل نشیم به انصراف اطلاق به فرد متعارف، نمیتونیم تمسک کنیم به این روایاتی که عم میکنه به مسح رأس به یدین. بعد فرمودن ما دلیلمون بر لزوم مس رأس به باطن کف وضوعات بیانیه است. در وضوعات بیانیه که وضوع پیامبر رو توضیح دادن یا وضوع یکی از ائمه رو توضیح دادن، نگفتن مسح الامام به ظاهر کفه، پس معلوم میشه امام به باطن کف مس کرده بود، چون امر غیر متعارف اگر بود راوی نقل میکرد. در بحث تیمم از این واضح تر گفتم، در بحث تیمم موضوع جلد 10 صفحه 258 گفتن مقتضا اطلاق الاخبار کفایت الضرب به کل من ظهر الکف و بطنها، لان الکف یا ام ظاهرها و باطنها. اصلا انصرافی اونجا قائل نیستن. بعد فرمودن که قبول داریم که متعارف در تیمم مسح به باطن کفه، یعنی باطن کف رو میزنن رو زمین و بعد مسح میکنن ظاهر کف دست راست را به باطن کف دست چپ و ظاهر کف دست چپ را به باطن کف دست راست. این متعارف هست، اما وجهی نداره ما اطلاق را منصرفه به متعارف بدانیم. پس چرا لازم میدانید در اونجا که ما باطن کف را به زمین بزنیم؟ ایشون فرمودن که اونجا تیممهای بیانیه، از تیممات البیانیه، امام علیه السلام که تیمم رو یاد داد، عملا اگر با ظاهر کف دستش رو میذار رو زمین راوی نقل میکرد، چون امر غیر متعارفیه. حالا که نقل نکرده، پس معلوم میشه امام علیه السلام در مقام تعلیم تیمم باطن کف دستش رو گذاشته زمین. این فرمایش یعنی انکار انصراف امر به وضع الکفین علی الارض به فرد متعارف. با این بیانی که ایشون در بحث تیمم داشت و همینطور در بحث وضو داشت، برخلاف اینجا که انصراف به فرد متعارف رو پذیرفت، اون دو جا انصراف به فرد متعارف رو نپذیرفته است. آیه سیستانی هم فرمودن آخه وجه انصراف به فرد متعارف چیه؟ حالا متعارف اینه که انسان در حال سجود به خاطر راحتی یا به هر جهتی یا به خاطر احتیاط باطن کف دست رو زمین میگذاره. یه کسی هست دوست داره ظاهر کف دستش رو زمین بگذاره. نمیگن وضعت یدی که علی الارض، وضعت کفی که علی الارض به معنای کف اعم از ظاهر و باطن. چرا نمیگن؟ ولذا
صلات بیانیه نداریم که بگیم.
صلات بیانیه همین سعی حماده، سعی حمادم که دلیل مستقلی است، ربطی به انصراف نداره، اونم دلیل ناتمامی است. چرا؟ برای اینکه امام وقتی یه روشی رو انتخاب میکنه، روش متعارف رو انتخاب بکنه، دلیل بر لزوم این روش نیست. خب متعارف وضع باطن الکفین علی الارض، خب امام این امر متعارف رو انتخاب میکنه، از این لزوم این امر متعارف رو بفهمیم؟ کدوم عرف اینو میفهمه؟ وانگهی یا حماد ها کذا فصله، بارا عرض کردیم این در مقام بیان تعلیم آداب مستحبه نماز بود. قرائنی ذکر کردیم همونطور که مرحوم آقای تبریزی هم در بحث خودش فرمودن. اما انصراف در اینجا مواجه است با این اشکال که آی خوب این فرمایش شما ظاهرش خلاف اون مطالبی است که در بحث تیمم و در بحث مسح الرأس فرمودید. وجه دیگری که ذکر شده، وجه سوم، گفتن آقا مرتکز در اذهان متشرعه اینه. محقق همدانی بیان رو داره که اگر کسی وزن نکنه باطن کفین رو علل از وزن کنه ظاهر کفین رو علل از، در عرف متشرعی مستنکره، میگن این چه وضعیشه، ما همچون نمازی ندیدیم. خب جوابش اینه که این ارتکاز استنکاری ناشی است از این که فتاوای مشهور و لزوم وضع باطن کفین بود و امر غریبی برای عرف بود کسی وضع کنه ظاهر کفین را، نه این که ارتکاز متشرعی باشه این باطل است. الان شما در وضو هم ذراعتون رو بکشید رو سرتون، مردم براشون امر غریبیه. مثلا روحانی اگه باشی بری یه جایی ببینن ماسک که میکشی ذراعت رو میکشی رو سرت، میگن حاج آقا اینجور شما وضو میگیرید حکمش چیه؟ باید اینجور وضو بگیریم؟ ما که اینجور وضو نمیگیریم. انصراف که وجه دیگری بود آقا، اونه که خود آقای خویی قبول نکرد. امسح تمسح و به بلت یمنا که ناسیتک دیگه.
نه به مردم یا آقا به مردم شما بود با دست مزلوب یه بدی نه مثلا با تون متعارف و این اطلاقی خیلی نمیشه گرد یه حرفا چیشیه مستعده به اون مردی حرفا میتونه چیه متعارف مولی اصلاف میشه بود باطله مردم تون گرد
ما تعبدن قبول میکنیم از شما. وجه دیگر، وجه چهارم، تأسیس. گفتن وقتی یقین داریم پیامبر و ائمه علیهم السلام وضع می کردن باطن کفن رو علل عرض، خب روایت هم که داریم سلو کمار ایتمونی و سلی، ما باید همون جور نماز بکنیم. اینو صاحب مدارک استدلال کرد. خب اینم استدلال به تنهایی، این استدلال هم به تنهایی درست نیست، برای که دلیلی بر لزوم تأسی ما نداریم. خب اصلا شاید پیامبر از باب متعارف بودن این کار را میکرد، نه از باب این که رجحان شرعی یا لزوم شرعی داره. وجه پنجم،
بعد از نماز دستا رو به آسمون میگیرن وقتی سجده میکنن، متعارف اگر ما بودیم این نبود که حتما دستا رو زمین باشه، رو به آسمون هم خیلی دستشون میگیرن اونجایی که مختلف نیست، پس این ماهیت مختلف چند تا حالت
داره. زهر الکفین رو زمین گذاشتن حالت اکل من القفا داره در حال سجده. بله همینجوری من الان زهر الکفین رو بذارم روی این میز غیر متعارف نیست، و ازا به من بگن کف دستت را روی زمین بگذار، اگر کف به معنی باطن کف نباشه ممکنه بذارم، اما در حال سجود اکل من القفا حساب میشه وضع باطن.
بعد از نماز آقای نگاه بکنه خیلی دستشون رو باطن میسه،
همین غیر متعارفه. امام علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و آله طبق متعارف این کار رو میکن. وجه پنجم، وجه های سیستانی بود. آقای سیستانی فرمودن که من که انصراف به متعارف رو قبول ندارم، هیچ وجهی برای انصراف نیست، ولیکن در این حال وضع باطن کف رو بر زمین لازم میدونم. چرا؟ برای این که اصلا کف اسم است برای باطن نه برای ظاهر. ایشون فرمودن المنجد میگه الکف الراحه مع الاصابه، راهه که دیگه یعنی باطن کف. مفردات میگفت کف الانسان ما به یقبض و یبسط، خب با باطن کف انسان باز و بسته میکنه دستش رو. لسان العرب میگفت باز شکاری کفینش در پایش هست. خب کفینی که در پایش هست یعنی اونی که با او صید را میگیره و امساک بر او میکنه، این با باطن پاش صید رو میگیره. بعد فرمود که خب شواهد دیگری هم هست که حالا ممکنه اینها علم آور نباشه، ولی زمینه بکنیم به اون کلامی که از لغویه نقل کردیم و استشهاد هم کردیم به بعضی از اشعار مثل وکفون خزیبون زینت به بنانی، اینها وصوب میاره که کف وضع شده بوده برای خصوص باطن. حالا اجازه بفرمایید، مثلا کفون به ها امک الزهرا قد زربو هی التی اختک الهورا به ها سلبو. خب اون باطن کف بود که سیلی زدن به صدیقه طاهره. یا وضع الکفین علی رکبتین در رکوع، خب این به نظر ما این فرمایش های سیستانی اولا وثوق‌آور نیست، ثانیا شواهدی برخلافش هست. این که وثوق‌آور نیست برای اینکه بالاخره اگر کف اسم باشه برای مجموع، باز باطن هم جز این مجموعه دیگه. حالا کف اصلا منشأ استعمالش اینه، الکفو هو القبض، کف یعنی بستن. ما جعل الله عز و جل بست اللسان و کف الید ولیکن جعلهما یبسطان معا و یکفان معا. در امر به معروف و نهی از منکر فرماید که خداوند آزاد نکرد زبان را برای نهی از منکر و ببندد دست را، بگه فقط با زبان نهی از منکر بکن، با زبان امر به معروف بکن، ولی حق اعمال قوه قهریه نداری، حالا یا مطلقا یا با اذن حاکم شه. ما جعل الله بست اللسان و کف الید ولیکن جعلهما یبسطان من و یکفان من. یکفان یعنی یقبضان، یعنی اگر بناس نهی از منکر نکنی دیگه میگه خب چون مفسده داره، نه نهی لسانی بکن نه نهی یدی، ولی اگر مجازی نهی لسانی بکنی مجاز به نهی یدی و اعمال قوه قهریه هم هستی ولو با اذن از حاکم شهر. پس کف یعنی قبض. حالا در تاج العروس البته میگه که سمیت الکف لانها تکف عن صاحبها، حالت بازدارندگی داره. وقتی انسان میخواد بخوره زمین دستش رو میاره جلو، یا کسی بهش آسیب میخواد بزنه دستش رو میاره جلو. حالا ایشون به معنی کف وانه من گرفته، ولی زمانه کف وانه قبضه. یا کفان من یعنی اقبضان من. اونجام که میگه کف وانه من و هو الذی کف ایدی الناس عنکم، اونم از باب این که دست مردم موقعی به شما تعدی میکنه بازه، وقتی نمیتونه تعدی کنه میگن دستش بسته است. از کف وانه بسته، بسته بودن. خب این عضو است، عضو انتهایی دست است که باز و بسته میشه، حالا ولو اهم باشه از ظاهر و باطن. اما این که گفتن الکف الراحه و راهه خصوص باطنه، بله این اختصاص به المنجد نداره که کتاب لغت جدید هست، مصباح منیر هم داره الکف الراحه مع الاصابع، کتاب العین هم داره الراح جمع راحه الکف، محیط فی اللغه هم داره، اینها هست. اما کی میگه راه فقط باطنه؟ راه هم میتونه مطلق باشه. پس هیچ کدوم از این شواهدی که ایشون آوردن وثوق به این که کف یعنی این باطن و به این ظاهر کف نمیگن نمیاره. اما شواهدی که ما بر تعمیم داریم، یکیش همینه که در لغت زیاد تکرار شده، در روایات هم هست، ظاهر الکف باطن الکف. اینو ما معنا کنیم باطن الکف یعنی باطن هو کفون، یا ظاهر الکف بگیم از ظاهر الذی فوق الکف و لیس بکف. اینا عرفی نیست. ظاهر کف و باطن کف، ظاهرش که کف دو جهت داره، یکی جهت ظاهره که جهت باطن، و هر دو کف هست. زیاد استعمال شده در لغت این مطلب. آقا این همه استعمال همش مجاز؟ پس میگن باطن معده ظاهر معده، میگیم ظاهر معده کجاست؟ یعنی این پوست شکم که روی معده است. خب این تعبیر میکنن ظاهر باطن المعده ظاهر المعده، نمیگن ظاهر المعده کجاست؟
پشت معده.
حالا ما یه مثالی زدیم، شما رفتی تو عمقش. آقا نمیگن ظاهر المعده،
نمیگن معده.
با اینکه اگر معنا کنی ظاهر یعنی فوق المعده، خب اینجا این قسمت شکم فوق المعده است دیگه، فوق دیگه، فوق معده است دیگه. پس فوق چیه؟ این قسمتی که روی کف هست، این که میگن ظاهر کف، ظاهرش اینه که جزء اون من الکف، ظاهر الکف جزء اون من الکف، اونم باطن الکف یعنی باطن من، باطن من الکف، نه باطن هو الکف. یکی دوم روایات. ببینید هم روایات داریم در باب وجه و کفین، استثناء وجه و کفین برای زن، خب روایاتی داریم، مراجعه کنید به جلد 20 وسائل صفحه 201 مثلا، روایت مروک ابن عبید عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأة اذا لم یکن محرما، قال الوجه والکفان والقدمان. خب بلا اشکال کفینی که استثناء شده از در بحث حرمت نظر بر به اجنبیه ظاهر و باطن دیگه، نه خصوص باطن. اطلاق شده برش کفین، یه روایت هم نیست. باز قرب الاسناد صفحه 227، ما یس الرجل ما یس له له ان ينظر الیه من المرأة التي لا تستحل له، قال الوجه والکف. و موضع استوار و صحیحه فضیل. ببینید من این صحیحه فضیل رو برای میخونم، توش کفه نیست، ولی در اینجا روشنه که ظاهر و باطن کف مستثناست، چون میگه و ما دون ال سوارین، یعنی پایین تر از علنگو، هم ظاهر هم باطن. این صحیح فضیل نداره کف ها، میخوام اینو قرینه بگم برای اینکه مراده از کف در روایت دیگر هم ظاهر هم باطن. یا معتبره مسعدت ابن زیاد، سمعت جعفرا علیه السلام و سئل اما تظهر المرء من زینتها قال الوجه و الکفین. این راجبه بحث استثناء کفین برمده. راجبه بحث تیمم نگاه کنید. بله، معنای لغوی کف رو نشون میده. ببینید وسائل جلد 3 صفحه 358 در بحث تیمم میگه که از امام صادق ابو ایوب خزاز پرسید که تیمم چگونه است. فقال ان امارا اصابته جنابتون فتعمك كما تتمعك الدابه. بلا تشبیه همار میغلطه روی خاک. امار فکر تیمم و سعیدن تیمن هم اینجوریه، جنوب شده بود آب نداشت، غلطید با بدن لخ روی خاک غلطید، بعد اومد خدمت پیامبر. پیامبر فرمود یا امار تمعکت کما تتمعک و دابه، این چه کاری کردی؟ فقلت له کیفت تیمم، آها بلد نیستم تیمم، یادم بدید. فوضع یده علی المسح ثم رفعها، حضرت دستانشون رو زدن به خاک، فمسح وجهه ثم مسح فوق الکف قلیلا، مسح کردن یه مقدار بالاتر از کف و تا آخر کف. این فوق الکف نه به معنای ظاهر الکف ها، فوق الکف یعنی بالاتر از کف، گفته قلیلا یعنی همین، یه مقدار از بالاتر از کف شروع کردن، از باب مثلا که مقدم علمیه رو یاد بدن. حالا این یه روایت. روایت دیگه دقت کنید، موثقه زراره، سألت ابا جعفر علیه السلام عن التیمم فضرب بیده الى الارض ثم رفعها فنفذها ثم مسح بها جبینه و کفیه مره واحده، مسح بها کفیه مره واحده. خب مسلم مس بر ظاهر کفینه نه بر باطن کفه، مره واحده یعنی با یک ضربه کفین علی الارض بدون تکرار هم پیشانیشون رو تیمم دادن هم ظاهر کفینشون رو. تعبیر میکنه مسح بها جبینه و کفین، نمیگه ظاهر کفه. باز در صفحه 360 صحیح زراره میگه وضع ابو جعفر علیه السلام کفیه علی الارض ثم مسح وجهه و کفیه، هر دو رو کفیه تکرار میکنه، او اولی باطنه این دومی ظاهره، هر دو رو میگه کفه. و همینطور روایت عمرو بن ابی المقدام ضرب بیدیه علی الارض ثم مسح علی جبینه و کفه مره واحده. و باز صحیح زراره، اینم بخونم، روایات زیاده، ثم مسح کفی احداهما بالاخرى، ثم مسح کفی احداهما بالاخرى، یعنی احداهما بالاخرى یعنی چی؟ یعنی باطن کف دست چپش رو آورد روی ظاهر کف دست راست و بالعکس. اما برای هر دو تعبیر میکنه مسح کفیه احداهما بالاخرى. باز روایت دیگر هم میجوره مسح کفی کل واحدت علی الاخرى فمسح اليسرى علی اليمنى واليمنى علی اليسرى. آخرین روایت هم بخونم، وسائل صفحه 361، التیمم ضربه للوجه و ضربه للکفین. تیمم یک ضربه میزنی رو زمین به خاطر وجهت مستحب بین، یه ضربه دیگه میزنی به خاطر کفینت، یعنی برای کفین یک بار دیگه دستتو بزن رو خاطر، یعنی برای مسح کفین. خب میبینید مسح برای ظاهر کفینه ولی تعبیر شده کفین. وسائل جلد 3 صفحه 365 هم مرسله حماد ابن عیسی، فمسح علا کفیک من حیث موضع القطع، از همون جایی که ید سارق رو قطع میکنن حالا این روایت اینجور داره، فمسح علا کفیک من حیث موضع القطع، حالا این دلالتش یه مقدار مشکل داره ولی از جهت استعمال مهمه، استعمال شده کفین بر ظاهر. این همه استعمال باز جای تردید میمونه به نظر ما، استظهار این که کفین خصوص باطنه این وجهی نداره، بلکه بعید نیست وصول به این که معنای کفین اهم بوده پس این وجه تمام نیست. اما وجه ششم تمسک به اصل عملی است که آقای سیستانی میگن اصل احتیاط است، دوران هم بین تعیین و تأخیر است. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا. الحمدلله رب العالمین.